شروع بفرمایید.
بله، صفحه 263. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مشاهده شد، ابن جوزی سوفسطائیان را به مردی که نامش سوفسطا بوده منسوب ساخته است. کسانی که با تاریخ فلسفه یونان باستان آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که این سخن صحت ندارد و کلمه سوفسطا دارای معنی دیگری است. درست است که ابن جوزی در مورد وجه تسمیه سوفسطائیان دوچار اشتباه گشته و برخلاف واقع سخن گفته است، ولی در نوع برخورد و سبک مناظره با این جماعت خوب موضع گرفته و بی اساس سخن نگفته است.
بله.
اشکالاتی که ابن جوزی در رد سخن سوفسطائیان مطرح کرده تازه و بدیع نیست و در بسیاری از کتب اهل معرفت قابل مشاهده است. به همین جهت ما از ذکر آن اشکالات در اینجا خودداری می‌کنیم. با این همه در کتاب ابن جوزی به یک حادثه تاریخی اشاره شده که در آثار دیگران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صالح ابن عبدالقدوس در زمره ملحدان بود و متکلمان اسلامی او را به عنوان یک دشمن می‌شناسند، ولی ابن جوزی معتقد است صالح ابن عبدالقدوس یک شکاک و سوفسطایی بوده و درباره او به نقل یک قضیه پرداخته است. او می‌گوید فرزند صالح ابن عبدالقدوس در نوجوانی زندگی را بدرود گفت و پدر در مرگ پسرش سخت به سوگ نشست. در همین احوال بود که ابوالخزیل به دیدارش رفت و او را سخت آزرده خاطر و رنجور دید. ابوالخزیل گفت ای صالح، با توجه به موضعی که نسبت به مردم اتخاذ کرده ای برای آزرده بودن تو وجه معقول و دلیل درستی نمی شناسم. صالح ابن عبدالقدوس در پاسخ گفت ای ابوالخزیل، آنچه مرا آزرده خاطر کرده این است که فرزندم فرصت نیافت کتاب شکوک را بخواند. ابوالخزیل پرسید کتاب شکوک چیست؟ صالح ابن عبدالقدوس گفت آن کتابی است که به دست من تألیف یافته و هر کس آن را بخواند نسبت به آنچه وجود داشته شک می‌کند و توهم می‌کند که آنچه موجود بوده در واقع موجود نبوده است. در مورد خلاف این قضیه نیز بعد به همین منوال است، یعنی کسی کتاب شکوک را بخواند چنین توهم می‌کند که آنچه وجود نداشته موجود بوده است. در این هنگام نظام که سالهای نوجوانی را سپری می‌کرد و همراه ابوالخزیل بود، صالح ابن عبدالقدوس را مخاطب قرار داد و گفت اگر کتاب شکوک دارای چنین آثاری است، تو می‌توانی در مرگ فرزندت شک روا داری و گمان کنی که او هنوز نمرده است. خلاف این قضیه نیز امکان پذیر است، یعنی با اینکه فرزند تو از این دنیا رفته است، می‌توانی توهم کنی که او کتاب شکوک را خوانده است.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قصه تو مطلب اینجا بود که جالب و خنده داره. یکی این که آقای ابن جوزی که خب مرد عالمی بوده و معتبره، یک کمی ابن جوزی که خب نویسنده معتبر معروف است در جهان اسلام، کلمه سوفسطائی رو نفهمیده، فکر کرده سوفسطائی اسم یه شخص بوده. چون سوفسطائیان وقتی میگن گروه هم دیگه، سوفسطائی و سوفسطائیان. سوفسطائی اول معنیش بر شما بگم، سوفسطائی گروهی بودن تو 3000 سال پیش در یونان که اینا در همه چی شک میکردن. مثلا این میز الان، این میکروفونه، میگن که نه من چه بسا خیال کنم به میکروفون، من توهم کنم که این میزه، من فکر میکنم که این میزه، اما معلوم نیست میز باشه. حرفشون اینه سوفسطائیان، این درخت، این دیوار، این اتاق، اینجا تهرانه، خب ما میگیم واقعیت. اونا میگن بله این دیوار، این درخت، اینجا انجمن فلسفه است، ولی اینا توهم، ما فکر میکنیم، واقعیت نداره. این معنی سفسطه است. سوفسطائیان اینجا حرف میزدن، یه گروهی بودن، زیادم بودن. آقای این جناب، آقای اسمش ابن جوزی که خیلی هم ادعاد معروفه، فکر کرده که سوفسطائی اسم یه شخصه. نه، اسم شخص نیست. سوفسطائی یعنی شکاک، یعنی کسی که در واقعیت بیرون از ذهن تردید داره. خیلی سخته، این ساده سخته. حالا همه تون ذهن داری نداری؟ هرچی میفهمی تو ذهنتونه و میدونه این میزه اینجا. اونا میگن تو فکر میکنی این میزه، معلوم میز باشه، خوش کار کنی. شکاکن دیگه، شکاکن. میگن تو فکر میکنی میزه، اما دست هم میزه روش، خب لمس میکنی، لمس هم ادراک. مگه لمس نمیکنی؟ لمس هم ادراک. تو ادراک میکنی میز را، اما میزه میگن دیگه کارشون کن فضوله سوفسطایی هم دیگه. گفتن خب گفتن اما پذیرفته نشده. خب مردم جنه بابا این میزه به باره علامه طباطبایی سوفسطایی باید کتکی زد. هیچ باش نمیشه بس که هرچی بگیم که خب تو داری میگی، هرچی بهش بگیم که خب تو حرف میزنی، ولی واقع کن. مرحوم علامه طباطبایی گفته یک چوبو بزن بهش میگه آخ، میگیم خب تو توهم میکنه که آخ میگه. آره بزنیمش خوبه دیگه ها، میگه آخ یا نه، میگه خب تو فکر میکنی، میگه آخ. وقتی میگه آره اتفاقا این حرف، میگه خب اونم توهم میکنم که میگم. حالا علامه طباطبایی شوخی کرده ولی میتونه بگه آره من میگم آخ ولی فکر میکنم میگم آخ، در واقع نگفتم فکر میکنم. هیچ چاره نداره سوفسطایی، چاره نداره، هیچ کارش نمیشه کرد. میگه هرچی که تو میگی هست، اما این ذهن منه، بیش از ذهنی چی نیست. الان فهمین سوفسطایی یعنی چی یا نه؟ حالا سوفسطاییان در یونان بودن و کما بیش کسانی پیدا شدن. این آقا اسم دومی چی بود یادم میره، آقای ساحل عبدالقدوس. ساحل عبدالقدوس شخصی بوده اومده کتاب نوشته، شکوک، فشکوک اسم کتابش نشون میده، کتاب در شک نوشته. شکوک یعنی هرچی من فکر کنم شک، واقعیت نمیدونم، من فکر میکنم ولی من فکر میکنم، اون چیز بیرون از ذهن من نمیدونم، همه چیز ذهنه، بیرون از ذهن من نمیدونم هست. خب این کتاب نوشته، کتابش هم هست، کمیاب هم هست. این سال عبدالقدوس بدبخت به سرش مرد، جوون مرد شد، خیلی غصه دار بود. خب جوونش مرده دیگه، خیلی غصه دار، ناراحت بود. اینا یه رندی که اسمش چی بود، ابوالحزیل الاف متکلم زبلی زرنگ، رفت به دیدنش. خب چطوری سبح کنم الله حالی چطور آقای سال عبدالقدوس خوبی اینا بود؟ گفت خیلی رنجورت میبینم. گفت آره دیگه پسرم فوت شده، غمگینم. گفت خب تو که کتاب شکوک نوشتی، حالا پسرت کی بوده؟ تو توهم میکنی پسرت مرده. حالا توهم کن که نمرده. اگه همه چی توهمه، حالا اولا تو توهم میکنی، فکر میکنی پسرت مرده، در واقع نمرده. یا حالا هم که فکر کنه، حالا فکر کن که نمرده، درست میشه دیگه. آدم سوفسطایی که مشکل نداره که فکرت عوض کن، درست میشه. جواب خوب ابوالحزیل فرصت غنیمت تونست خواست حلیش کنه. ابوالحزیل زرنگ بود دیگه، سوفسطایی نبود، خواست در این فرصت بره دیدنش که بگه آقا شکاک، حالا که پسرت مرده واقعا مرده یا تو فکر میکنی مرده؟ اگه همه چی فکر کردن واقعیت نداره، خب اونم فکر مرده، آن نمرده در واقع. این مسئله سفسط داستان درازی داره که شماها باش آشنا نیستین، از بس که انسان واقع بینه همه چیز واقع بینه، باد بزنه دست من دید شک نمی کنه، این هم میزه، اینجا نشستم رو صندلی. سوفسطایی میگه نه، این همه ذهنه، من فکر میکنم باد بزن دست دارم، فکر میکنم این صندلیه، فکر میکنم اینجا نشستم، چکارش کنه؟ براست هم میگه فکرم میکنه، اما میگه غیر فکر کردن چی نی، فقط فکر میکنم. این سوفسطایی بودن دا بودن، الان به این صورت نیست، اما گاهی یه چیزایی الان گفته میشه که نزدیکه به این حرف. حالا این بحثش بد میاد که یه عده هم دنیای امروز هستن که به این صراحت نمیگند، اما یه چیزایی میگن که یکمی شبیه اینه. حالا چیکار کنیم؟ این ابوالحزیل خوب یخه اینا گرفت، سال عبدالقدوس رو حالش جا آورد، رفت و یخش گرفت، گفت نه حالا پسرت مرده، نه مرده، تو خیال میکنم مرده، راحت باش. حرف خوبی بود، جز اینم چاره نبود، ولی نمیشه باش بحث کنی که هرچی بحث کنی میگه تو فکر میکنی، منم فکر میکنم. حالا شما با هم حرف میزنیم، با فکر حرف میزنیم، بی فکر، اون که میشنوه فکر میشنوه یا واقعیت؟ فکر میشنوه، میگه واقعیت. اونه که میگی با فکرت میگی، اون که میشنوه چی میشنوه؟ حالا از فکر خارج میشه، یه سوال ازتون بکنم، خوب گوش بدید. شما یه لحظه در تمام روزتون از ذهنت بپر بیرون بینم، یکی از شما یه لحظه از ذهنت بپره بیرون. کی میپره؟ ها؟ نمیتون. حالا وقتی هم که میپری بیرون باز در ذهنت میپره. کی از ذهنش میتونه بپره بیرون؟ چی؟ اونم نمیتونه. نه آدم نادان هم نمیتونه بپره. اونم تو ذهن هم. اونم تو ذهن احمقانش. اینجا عالم احمق فرق نمی کنه. چرا خانم؟ احمق هم تو فکر احمقانش، یا عالم هم تو فکر عالمانش. عالم فکر عالمانه داره، احمق فکر احمقانه. هر دو فکره. اینه چیه میگه؟ میگم یه لحظه از ذهنتون بپرین بیرون ببینم. همینه بگه، یه عالم و احمق نکن، فرق نمی کنه. بگو منم خانم چی میخوای بگی؟ چی کار میکنه؟ ذهنشو با ذهنش خالی میکنه یا بدون ذهنش؟ گوش بده سوال، یه حرف تو من فهمیدم، حالا گوش بده. با ذهنش ذهنش خالی میکنه یا با خریتش؟ با خریتش ذهنشه یا نه؟ بابا اینا رو نگو، اینا اینجا فلسفه است، اینجا مدیتیشنه. گوش بده، با مدیتیشن با من حرف نزن، برو مدیتیشن بکن. این آدمی که تخلیه میکنه آگاهانه تخلیه میکنه یا خرانه؟ آگاهانه ذهنه. بخونه با یه مسئله که نشنیدین، حرف بی خود نزن. اینجا نشنیدید شما فلسفه هم بیتون میگن نیان بخونید. هرچی بهتون میگم دوباره میان میشنید. فلسفه شوخی نداره که، همه کس که نمیتونه بیا فلسفه بخونه که. عامیانه زندگی کنه خوبه. بخون خواهد.
همانطور که مشاهده میشه، ابن جوزی با نقل یک داستان تاریخی شکاکان و سوفسطائیان را مورد انتقاد قرار داده و صالح ابن عبدالقدوس را نیز در زمره آنان به شما را آورده.
بذار من حال یه چیز دیگه به مناسبت بگم. ایشون حال مدیتیشن گفت، بنده خانم بد بر نخوره، مدیتیشن هم بکن خوبه. نه والا من نمیخوام این کار کنم، یه تأثیراتی داره، تأثیرات داره شک نی. تنها مدیتیشن نی، این روزا از کشف و شهود هم خیلی صحبت میشنویم. نمیشنویم کشف و شهود؟ هر کوچه پس کوچه امروز کشف و شهودی زیاد داریم. حالا اسم نبر، کشف و شهودی یکی دوتا نیستم. یکی از این کشف و شهودی ها پیدا کنه ازش بپرسه دیشب چی برای کشف شده و میگه دیگه. اون وقتی کشفشو میگه صورت مفهومی داره یا مفهوم نی؟ و مفهوم باید کشف بیان میکنی بدون مفهوم؟ و کشفش خارج از مفهومه؟ خب کشف پس همون مفهوم؟ نفهم چی گفتم؟ کشف اگر مفهومه باید درس بخونید تا مفهوم به دست میاد. اونی که درس میخونن مفهوم به درس نمیارن؟ ها؟ حالا اون کشفش خارج از مفهومه، تو مفهومه؟ ها؟ پس بهش بگو قرم ساخت، تو هم با مفهوم حرف میزنی. بخون آقا، بگو تو هم با مفهوم حرف میزنی.
همانطور که مشاهده میشود، ابن جوزی با نقل یک داستان تاریخی شکاکان و سوفسطائیان را مورد انتقاد قرار داده و صالح ابن عبدالقدوس را نیز در زمره آنان به شما آورده است. او در مقام رد شک و سفسطه به نقل قضایا و قصه‌های دیگری نیز پرداخته که ما از ذکر آنها در اینجا خودداری می‌کنیم. ابن جوزی در رد سوفسطائیان بیشتر به آثار متکلمان مراجعه کرده و از اندیشه‌های آنان بهره گرفته است. این اندیشمند حنبلی در مقام رد اندیشه‌های فلسفی نیز از همین شیوه استفاده می‌کند و با مراجعه به آثار متکلمان و نقل برخی از قضایا و قصه‌ها به انتقاد از فلاسفه می‌پردازد. او برای این که اندیشه‌های فلسفی را مورد انتقاد قرار دهد بیشتر به کتاب الآراء و دیانات و دیانات نوبختی مراجعه می‌کند و گاهی نیز از یحیی بن بشیر بن عمر نهاوندی نقل قول می‌کند.
آره، حالا این در هر حال با اینکه آدم هوشمندی هست، زبل و زرنگه، خب مخالف فلسفه است. مخالف فلسفه هم همیشه در تاریخ بوده، در تمام تاریخ، طول تاریخ بشر تا آغاز. یه دست فلسفه خوششون نمیاد، هم الان همین اکنون هم خوشونه. شما میدونی چقدر حالا اینجا شاید شما اهل فلسفه این که اینجا آمدید، ولی میدونی که همه اکنون چقدر مخالف فلسفه هست یا نه؟ حالا فرق نیم تو مدرسه، تو کوچه، تو خیابون، تو ماشین و فلسفه خوشونه. در تاریخ هم بوده. برو تا حضرت آدم. حالا چرا از فلسفه خوششون نمیاد؟ میگن اینا چرت و پرته. حالا اینم اب نداره میگن چرت و پرت، میگن آدمو بیدین میکنن. یک کمی هم راست میگن. فلسفه خطرناکه. آره خطرناکه. یه آدم یه قدر قوی نباشه پاش میلغزه. اما اینا فلسفه رو نمیفهمن. فلسفه این تعقل، فهمیدین؟ این تفکر دقیق منطقی، هستی شناسی. حالا چند نفر آدم رو هستی شناسی میکنن؟ اسیر عرف و عادت. و الان همه شما که اینجا هستین از جمله خود من، خودم میگم که شما بهتون بر نخوره. خیلی ادعا داریم ما میفهمیم، ما تحقیق کردیم، اهل تحقیقیم، بله کتاب خوندیم. اما میدونی چقدر اسیر عاداتین یا نه؟ میدونی چقدر اسیر عادت ها هستین یا نه؟ 99% زندگی ما عادت. فهمیدی؟ ببینم اگه شما در پکن متولد شده بودین، حالا 50 ساله دو مثلا، همجور فکر میکردی؟ اونام دوتار عادت. اونا پکنی هند، عادت ماویست داره. کره شمالی عادت اون آقا را داره، جنوبیش اونجوره، انگلیسش اونه، هر کجا. اینا عادات یه تحقیقه. حالا کسی را عادت نی؟ کسی را عادت نی؟ ایچ پیدا کنیم بریم؟ از من اگه پرس سقراط، سقراط اسیر عادات یونان نبود، به همجرد کشتنش، حرف میزد برخلاف آنچه که مردم میپسندید. یه چیزایی میگفت که عادت مردم نبود. تو جهان اسلام که ابن سینا، ابن سینا مطابق مشهور حرف میزنه، مطابق این آقا حرف میزنه، صالح عبدالقدوس، یه حوزه الالاف حرف میزنه. چه کسیست که بتواند عادات رو، نمیگم عادات رو ترک بکنین، باز دوباره بدفهمی نشه، خیلی سخت تر زدن، عاداتون داشته باش، داشته باش، نمیگم ترک عادت کن، یه لحظه در فکر کردن خارج بشین، از ما برای عادت فکر کن. میتونی یا نه؟ دوباره برگرد به عادت. در حال فکر کردن بر اساس عادتت فکر میکنی یا فکر میکنی؟ اون به درد نمیخور. فکری که بر اساس عادت باشه به چه درد میخور؟ یه لحظه اینا رو بذار در پرانتز، تعلیق بین الهلالین، حالا حرف بزن. کار عادت فیل سخت. یه رو عادت حرف میزنیم، والله رو عادت، خود من الان رو عادت دارم حرف بزن، یه چیز خوندم دارم میگم، به خودمو تخلیه کردم حرف میزنم، اونو که خوندم دارم براتون میگم، شما میشه اگه خوندین میگین اینجا گایم میگین دیگه. چه کسی میتواند از خونده ها و شنیده ها یه لحظه خودش رها کنه حالا حرف بزنه؟ خیلی سخت. میشه سخته. همه یه پیشفرضایی دارن، یه ذهنیات دارن، تعلیمات خانواده از بابام چه کرده، مامانم چه گفته، معلم مرسومو چی فرموده، چه کتابی خوندم. حالا تازه اونا که مامان و بابا گفتن که هیچ، اکثر مردم تازه یه ده محققینه که ادعای تحقیق دارن، وقتی حرف میزنه آدم میفهمه دیشب چه کتابی خونده. بسه اینه که اون دیشب چه کتابی خونده داره حرف میزنه، آخرین کتاب که خونده داره حرف میزنه. کیه که بتونه راحت ما برای عادات حرف بزنه؟ خیلی کم. تازه اونه که اهل تحقیقن وقتی حرف میزنن من میفهمم دیشب چه کتابی خونده. بنده خدا چیکار کنم؟ تا محقق هم عالمه، استاده، چکارش کنیم؟ حالا فهمیدین تحقیق چقدر سخته؟ نفهمیدین؟ نگه ما اهل تحقیقیم، الحمدلله. حالا بخون.
بی تردید اشخاصی مانند نوبختی و یحیی بن بشیر و به حکم اینکه در مقابل فلاسفه موضع دارند، در نقل آرا و عقاید آنان نمیتوانند بی‌طرف باقی بمانند. طبیعت انسان به گونه‌ای است که تحت تأثیر حب و بغض قرار می‌گیرد و در نقل نظریات دشمن کمتر می‌تواند از نوع اعمال سلیقه و تصرف خودسرانه دوری جوید. از باب نمونه می‌توان به برخی از آنچه یحیی بن بشیر به فلاسفه منسوب ساخته اشاره کرد. آنچه او از بسیاری فیلسوفان نقل می‌کند چنین است: عالم در نظر ما گاهی مجتمع است و گاهی متفرق، گاهی متحرک است و گاهی ساکن، و چون چنین است به آسانی در می‌یابیم که عالم حادث است و هر حادثی ناچار به چیزی نیازمند است که آن را به حدوث می‌رساند. پس از این مرحله مشاهده می‌کنیم که انسان در آب‌های عمیق فرو می‌افتد و چون از هنر شناگری و نجات یافتن بی‌بهره است به خداوند پناه می‌برد، ولی خداوند او را نجات نمی‌دهد. این سخن در مورد فرو افتادن در آتش نیز صادق است و از اینجا میتوان دریافت که آنچه آن را صانع جهان میشناسند در واقع وجود ندارد. استاد، این شخصی که فرمودید اینا رو از قول فلاسفه نقل کردید؟ فلاسفه اینطوری میگه
و دروغ میگه، برای اینکه نفهمیده هر فلاسفه میگه. اصلا فلاسفه راههای زیادتری دارن که این یکی چه فهمید، تازه اینم بد نقل میکنه. میگه فلاسفه برهانشون برای اثبات واجب الوجود حق تعالی تبارک و تعالی اینه، یعنی عالم حادثه، حادث یعنی پیدا شده، و چون حادثه به وجود آورنده داره پس به وجود آورنده خداوند. از قول فلاسفه نقل میکنه. حرف بدی هم این نیست، اما فلاسفه خیلی راه های دیگری دارن که این نفهمیده. حالا چرا میگن عالم حادثه؟ البته این برهان من توضیح بدم، برهان خوبی که هست اما تنها برهان نیست، خیلی برهان های دیگه دارن فلاسفه. این انیه فلاسفه برهان لمی دارن، برهان صدیقین داره ابن سینا، که حالا وقتش نیست که من توضیح بدم. حالا این برهان که انیه براتون توضیح بدم و معروف متکلمین هم اینه میگه عالم حادثه، حادث یعنی پیدا شد. حالا از شکر چرا عالم حادثه؟ که میگه عالم حادثه، جواب میده که برای اینکه عالم سکون و حرکت درش هست. من اینجا نشستم راه میرم، دیشب شب بوده حالا روزه، تابستون گرم بوده حالا رو به سرده میریم، سرد و گرم، شب و روز، سکون و حرکت، شرق و غرب، این تحولات تحول پیدا میشه، همیشه بوده. الان که روزه پیدا شدی همیشه بود، امروز همیشه بود، از صبح پیدا شد، امروز از صبح پیدا شدی همیشه بود، پیدا شد، فردا پیدا میشه انشالله. و این درخت اینجاست، از ازل بوده پیدا شد، این ساختمان یه روز ساخته شده، ازل بود. پس رو دست رو هر چه بگذاریم نبوده پیدا شده. اگه هر چیزی که ما انگشتش بگذاریم نبوده پیدا شده، میتونیم این کل عالم همینه، استقرار تام داریم دیگه. رو هر موجودی شما انگشت بذاری نبوده پیدا شده، پس کل عالم پیدا شده. پس العالم حادثون، عالم حادثه یعنی چی؟ کلمه حادث عربی یعنی پیدا شده است. فارسیش یعنی چی؟ پیدا شده است. فارسی که خوب بلدین، پیدا شده. حادث یعنی قلمبه عربیه. حادث است یعنی پیدا شده است. چیزی که پیدا می شود خود به خود پیدا می شود یا پیدا کنندهی پدید آورندهی هست؟ دلیلی داره یا بی دلیل به وجود میاد؟ چیزی که پیدا میشه همطور علکه میاد یا دلیلی داره؟ دلیل پیدایش عالم چیه؟ آه، وقت اینجا میرسن میگن خداوند تبارک و تعالی، اراده ازلی، علم خداوند عالم رو پدید آورده. این برهانیست که متکلمان و بیشتر فلاسفه میگن برهان حدوث، برهان حدوث عالم. براهین دیگری هست که حالا واردش من نمیشم که فلاسفه رو اون براهین بیشتر تکیه میکنه. حالا این اومده میگه این برهان برهان محکمی نیست. این آقا میخواد بگه این برهان محکمی نیست. اینجا رو گرفتی که برهان لمی ابن سینا نفهمیده، برهان صدیقین رو نفهمیده که دیگه. اگه برهان صدیقین رو میفهمی این حرف رو نمیزه. حالا برهان صدیقین رو لابد میخواییم براتون بگم من. برهان وجود سخته دیگه آقا، برهان وجودی همه چیز وجود پیدا میکنه، نه؟ موجود میشه یعنی چی؟ وجود پیدا میکنه و خود وجود وجود پیدا میکنه. اشیا وجود پیدا میکنه یا وجود وجود پیدا میکنه؟ و خود وجود چی؟ وجود وجود پیدا میکنه؟ نمیفهم چی میگن. این میز وجود پیدا کرده، این ساختمان وجود پیدا، کره زمین وجود پیدا کرد، کره زمین وجود پیدا کرد، وجود وجود پیدا کرده؟ ها؟ هر موجودی، تمام حرف اینه که شما ها، نه شما، همه مردم، بین وجود و موجود فرق قائل نیستن. همین لغت چقدر مهمه؟ لغت هم مهمه. وجود همون موجوده، موجود هم موجوده، با هم فرق دارن. فرق بین وجود و موجود چیه؟ وجود و موجود فرقش چیه؟ چی؟ موجود. حالا فیزیکی نه، غیر فیزیکیش هم موجود وجود پیدا. حالا با فیزیکیش کار ندارم. وجود و موجود فرقش چی شد؟ باریکلا حرف ایشون خوب بود. وجود به چی؟ موجود به وجود، موجود خوب گفت ایشون، خوب گفت، نه بهترین تعبیر ایشون کرد. موجود به چی موجود میشه؟ باریکلا ایشون خوب، موجود به وجود موجود میشه. و خود وجود به چی وجود میشه؟ موجود به وجود موجود میشه. وجود به چی وجود میشه؟ تمام، تمام به خودش. موجود به وجود موجود میشه. و وجود به چی وجود میشه؟ تمام. بخونم
یحیی ابن بشیر.
وجود موجود احتیاج داره، اما وجود، آه عجب حرفیه، شبیه برهان صدق.
یحیی ابن بشیر پس از نقل این مطلب چنین می‌افزاید: فلاسفه در قول به نفی صانع مدبر به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول چنین می‌اندیشند که چون خداوند جهان هستی را به کمال رساند، خود را نابود ساخت و جهان هستی از وجود او خالی ماند، و بر همین اساس است که احکام و امور جهان هستی بر حسب اتفاق و تصادف صورت می‌پذیرد. گروه دوم بر این عقیده‌اند که در ذات خداوند نوعی ولوله حاصل شده و در این ولوله تمام نیرو و نور او به صورت عالم در آمده و خود به سستی گرایید، و پس از این سستی بود که امور جهان را به حال خود گذاشت و در نتیجه جور و ستم گسترش پیدا کرد. و بالاخره گروه سوم چنین می‌پندارند که چون خداوند عالم را به کمال و استحکام رساند، اجزای او در جهان پراکنده شد، بنابراین همه نیروی خداوند در این عالم موجود است. ابن جوزی مطالب مزبور را از قول یحیی ابن بشیر عمر نهاوندی نقل کرده و مرجع این نقل را نسخه معرفی می‌کند که در دانشگاه نظامیه موجود است. او اضافه می‌کند که این نسخه 220 سال قبل از این نوشته شده است. ابن جوزی نام این کتاب را ذکر نکرده و ما نمی‌دانیم که این کتاب اکنون موجود است یا نه، ولی آنچه در آثار فلاسفه معروف و شناخته شده جهان آمده غیر از آن چیزی است که ابن جوزی با استناد به قول یحیی ابن بشیر با آنان منسوب می‌سازد.
خب ابن جوزی نادان از قول یه نادانی دیگه یحیی ابن بشیره، و یحیی ابن بشیر از یه کتابی که حالا ما در دست ما نیست ولی میگه در نظامیه بغداد موجود بوده، چه مزخرفات نقل کرد. مزخرف تنها امروز گفته نمیشه، همیشه گفته میشه. آره. میگه که سه تا قول درباره واقعا نسبت به فلاسفه میده که بیچاره فلاسفه اصلا این حرفا رو نزده. یه فلاسفه گفتن خدا وقتی عالم رو خلق کرد یه کمالشو از دست داد، یه خود یه عالم بود، خودش لازم نبود عالمو خلق کرد و رفت، خودشو میخوام چیکار کنم. یه قول، قول دوم چی بود؟ سه گروه بودن مزخرفتن این حرفا رو گفتن. این سه گروه آره خلق شد و تمام شد. دیگه اونو از خودشون بپرسن. دوم اونا میگن
خداوند در ذات خداوند نوعی ولوله
وقتی میخواست خلق کنه ولوله در مزخرفات از این بهتر از این مزخرفتر نمیشه حرف زد. آره ولوله شد و دیگه از دست خسته شد و درش خب
گروه سوم هم استاد
بوده از این حرفا بوده هم الان کما بیش است. بگو.
بله گروه سوم هم میگه گروه سوم از فلاسفه معتقدند چون خداوند عالم را به کمال و استکام رساند اجزای او در جهان پراکنده شد، بنابراین همه نیروی خداوند در این عالم موجود است.
یه پخش شد در عالم. سه قول مزخرف از متکلمین سابق آشکارشون کنیم. گفتن تو کتاب همین آقا نقل کنه، بشیر ابن جوزی داره نقل میکنه دیگه. حالا کتاباشون روزا کم در دست نیست اما بوده. حالا ما چی بگیم؟
حضرت فرمودیم که این حرفی که اینا میزنن تیریه در تاریکی. آره. یه کتابی که اسمشون نمیدونن و فلان.
آره. یه کتابی که حالا معلوم کجا هست اون نقل کرده، این یکی هم از اون نقل کرده، اون کتاب مزخرف بوده، اون مزخرف نوشته، اینم مزخرف نقل میکنه. بعدم یه فلاسفه اینا رو گفتن. چیکارشون کنیم؟ این روزا من این کتابا نوشته میشه، خیالتون راحت باشه. بخ.
کسانی که با تاریخ مدارس نظامیه در جهان اسلام آشنایی دارن به خوبی میدونن که فضای فکری در این مدارس فضای ضد فلسفه بوده و چیزی که در این مدارس نوشته میشد غالبا با نوعی
حالا گوش بدین. تاریخش بد نیست بدانه. اینا فارغ التحصیل نظامیه هن. نظامیه بغداد. اولین دانشگاهی که البته اولی نیست ولی معتبرترین دانشگاهی که در جهان اسلام دانشگاه فکر نکن دانشگاه جدیده در جهان اسلام ساخته شد به تدبیر خواجه نظام الملک وزیر مدبری بود. نظامیه بغداد بود. در شهر بغداد که وقت مرکز اسلام بود، مرکز خلافت بود بغدادیه، مرکز خلافت عباسی بود. نگو حالاش نکن. وقت مرکز خلفای عباسی بود، مرکز اسلام بود، حکومت اسلام. خلفای عباسی اونجا حکومت کرد. یک دانشگاه ساخت به نام دانشگاه نظامی، چون خواجه نظام الملک اونجا رو ساخت، میگن نظامی. این شعبه داشت. در شیراز داشت، در نیشابور داشت، در شهرهای بزرگ جهان اسلام شعبه داشت. دانشگاه های نظامی بسیار مرتب بود. از دانشگاه کمبریج منظمتر، کمبریج لندن استاد داشت، دانشیار داشت، استادیار. الان این دانشیار و استاد و مربی و اینا جدیده، هم وقت استاد دانشیار استادیار پول میدازن هم به استاد هم به شاگرد. به به خواجه به دانشجویان پول حسابی میدادن، به استادان پول حسابی تر. کیا فارغ التحصیل این دانشگاه هستن؟ چند تاشون رو بگم. سعدی علیه الرحمه. حافظ اونجا نرفته. نه حافظ نرفته. سعدی اونجا درست. مرا در نظامیه ادرار بود. ادرار یعنی شهریه. شب و روز تلقین و تکرار بود. ادرار یعنی چیزی که دائم یعنی مرتبه. ادرار یه ماه به ماه میدن، این شهریه است. ماه به ماه پول میدادن، میگه ادرار. وهبم یه شب و روز تلقین و تکرار بود. تلقین و تکرار که میدونی یعنی چه؟ یعنی به ما میگفتم، ما هم تکرار میکردیم. تلقین و تکرار. گفتم دانشگاهی که کارش تلقین و تکرار باشه فقط نه تحقیق، اون ادرار همون ادرار فارسی. یه وقت در شیراز گفتم اینو. آخه دانشگاه تلقین و تکرار یا تحقیقه؟ این یه شب و روز تلقین و تکرار. یه چیز به ما میگفتن تکرار کن مثل بچه مکتبی. خب یکی سعدی علیه الرحمه. قبل از سعدی کی بود؟ یکی از بزرگان، ابو حامد محمد غزالی. ابو حامد همونجا درس بوده، هم استاد بوده. استاد بود. آله. خب این دانشگاه با این عظمت که پول میداد و همه جا شعبه داشت و استادیار داشت و سراسر جهان اسلام رو فرا گرفته بود چی درس میداد؟ که همون تلقین و تکرار که سعدی میفرماید خدا بیامرز. کی بود گفت؟ باریکلا خوب گفتی. این حرفت خوب بود. کلام اشعری که مصیبت باره فکر اشعریت و فقه شافعی و هیچی دیگه نه. البته ادبیات باید میخوندن ادبیات عربی، ولی فقه به اسلوب شافعی، کلام به اسلوبش و هیچی دیگه نه. مغزها خشک و منجمد. خود غزالی یک مغز منجمد خشکی داشت، بعد نبوغ الهی داشت، خارج شد. میدونی خارج شده از اون تربیت اون دانشگاه چقدر سخته؟ هیچ. تحولات داشت. سه تا غزالی داریم: غزالی نوجوانی، غزالی میانسالی، غزالی پیری. هر مرحله یه چیز دیگه است. این نبوغ ها. سعدی تو نظامیمو بهترین حرفا در عالم زده. جاودانه سعدی، خدا بیامرز. نبوغ داشت، در حد نظامیه نماند، خارج شد. یه دموندن البته آدمایی بودن که از حد نظامیه بیرون نرفت. یه اونا نمیگن. اونا نادان باقی موندند. همون نوابغی بودن که خوندن اونجا. اما نموندن. تفکر داشتن، تحقیق داشتن. غزالی بنده خدا که سه مرحله. حالا این الان در غرب خیلی مرسومه و موده، میگن. مثلا ویتگنشتاین یه فیلسوفی که همین اواخر بوده حالا فوت شده، میگن ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین دوم. اونم یه آدم نابغه‌ای بود، واقعا نبوغ داشت. اونم با اینکه مهندس هوافضا بود، اومد فلسفه خون. در نصف عمرش یه فلسفه داشت، یه جور دیگه فکر میکرد. از نصف عمر به طور کلی یه جور دیگه شد. 180 درجه عوض شد. میگن ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین دوم. خب نبوغ داشت، فهمید که نباید بمونه. اینم به درستی عبور کرد. غزالی ما اگه ویتگنشتاین اول و دوم داریم، ما غزالی اول، غزالی دوم، غزالی سوم داریم. این کتاب غزالی براتون نوشتم، بخونید. منطق و معرفت در نظر غزالی کتابه. 40 سال پیش نوشتم، 50 سال. غزالی اول داریم، اشعری نظامیه‌ای. غزالی دوم داریم، یکی می‌بین بین. غزالی سوم یا عارف تمام عیار. پس اینا فرق میکنه. سعدی هم یه سعدی اول داریم، یه سعدی دوم. سعدی دوم خیلی مرد بزرگیه، واقعا بزرگیه. سعدی اول هم که همون نظامی هست. پس نظامیه یه چین دانشگاهی بوده که در سراسر جهان اسلام وجود داشته. حالا که این حرف پیش اومد، این مطلبم براتون بد نیست بشنوید. قبل از نظامیه هم در این سرزمین دانشگاه بود. یکی دانشگاه جندی شاپور، اسمش شنیدین؟ این ایرانیه، مال ایرانیا بود. جندی شاپور. البته گندی شاپور بوده، حالا عربا میگن جندی، گفاجیم میگن. گندی شاپور. و یک دانشگاه دیگری که هنوز برقراره و شیعیان ساختن دانشگاه را، فاطمیان مصر، دانشگاه الازهر الان هستش، دانشگاه معتبر مصر. هزار سال این دانشگاه تاریخ داره. الازهر رو میگم، مصر چندی دانشگاه دیگه هم داره، من همیشه رفتم دیدم. اونو جدیده، دانشگاه قاهره، دانشگاه اینو شمس، دانشگاه چی، اما دانشگاه الازهر هزار سال، بیش از هزار سال تاریخ تأسیسش. کیا ساختن این دانشگاه را؟ فاطمیان. فاطمیان کیا بودن؟ شیعه. حتی شیعه حف امامی. حالا بلکه شیعه بودن، ولی اینا چندین سال بر مصر حکومت کردن، فاطمیان مصر. این دانشگاه الازهر را ساختن، هنوزم یکی از معتبرترین دانشگاه های قاهره است. به فارغ التحصیل داده. حالا اگه وقت رفتین بین ببین، من رفتم دیدم. حالا این دانشگاه قدیمی تر از نظامیه است. دانشگاه الازهر از نظامیه سبقتش بیشتره و جندی شاپور باز بیشتر. آره، الازهر زده فلسفه نبود، شیعه بودن. آخه شیعه زده فلسفه نیست. داریم حالا ها. حالا داریم اما تشیع ضد فلسفه داریم. حالا شیعه ضد فلسفه داریم. خیال راحت باید. اما نظامی ضد فلسفه بود. نظامی شدیدن غزالی اول از کدام سه تا غزال داریم. اول دوم سوم. غزالی اول با استعداد نظامیهی چه کتابی نوشت؟ باریکالله سوابتون خوبه؟ تهافت الفلاسفه الان هست، الان کتابش هست، تهافت الفلاسفه. یعنی چه تهافت الفلاسفه؟ یعنی فلاسفه مزخرف گفتن. تو مزخرف نمیگی الان؟ خیلی خوب آقا گوش بده. حالا تهافت الفلاسفه یعنی پریشانگویی فلاسفه. این کتاب یکی از پرتأثیرترین کتاب ها در جهان اسلام کتابه. نمیدونی این کتاب چقدر اثر گذاشته و خود غزالی چقدر مؤثر بوده. ریشه فلسفه رو در جهان عرب خوش کن. در عربستان سعودی یک کلمه فلسفه تدریس نشده در طول 1400 سال. یک کلمه. الان مکه مکرمه و مدینه منوره فلسفه نیست. در سراسر جهان اسلام این کتاب معروف شد، کتاب غزالی. فلسفه رو خشکند ریشه شد. فلسفه رفت رو هوا. به قول این آقا، این آقا میگه تهافت گفته. حالا نمیشون در رو گوهر میگه خودش مسکی جان. شما در رو گوهر گفتی لابو داره؟ گفتم عزیزم فلسفه تعقله. حالا تو با عقلت حرف زدی با بیعقلیت؟ جواب بده نه. نمیدونی پسی چه نکن. فلسفه تعقله. حالا خوب گوش بدین. پرتأثیرترین کتاب، کتاب تهافت الفلاسفه. نظامی است. اصلا نظام. غزالی اول ریشه فلسفه رو خوش کرد و در جهان اسلام فلسفه رفت. اکثر کش تنها جایی که مذبوحانه باقی موند اونجا هم ذب شد، نه اینکه اینجا هم بلا سجده، ایران بود. ذب شد اما نمرد. مولا صدرا پیدا شد، قطب الدین شیرازی پیدا شد، ابن سینا پیدا شد، سهروردی پیدا شد، علامه طباطبایی پیدا شد. نمرد. نمرد. ایرانی، ذوق ایرانی، ذوق ایرانی فلسفه رو نابود نکرد. اما ضربه خورد ها، ضربه خورد اما نابود. تنها کشوری که فیلسوف از نوع ابن سینا، از نوع ملا صدرا، از نوع سهروردی، از نوع علامه طباطبایی در ایرانه. در تمام عربستان سعودی یه دونه فیلسوف نداریم. یه دونه. حالا ممکنه رفتی کمبریج فیلسوف شده اومده. الان دارن. میره مثلا فرانسه، میره انگلیس میخونه. الان کار ندارم. فیلسوف از نوع علامه طباطبایی میگم. یه دونه نداریم. در جهان اسلام تنها جایی که چند تا فیلسوف پیدا شدند در 700 سال پیش، 800 سال پیش، 700 سال پیش اسپانیا بود. قرطبه. قرطبه کوردواس. کوردوا الان در اسپانیا است. اسلامی میگن کوردوا رو میگن قرطبه. عربای بلای سر لغت میارن دیگه. نمیتونن میگن کوردوا، میگن قرطبه. کوردوا الان تو اسپانیا است. در این کوردوا که قرطبه است، سه تا فیلسوف گردن کلوف پیدا شد. سه تا. ابن رشد، اول ابن باجه، بعد ابن رشد، بعد ابن طفیل. ابن عربی مال الجزائر، مال اینجا. آره اونم مال کردوس است. ابن عربی عارفه. حالا گوش بده، گوش بده. اینا نه، اینا مولا صدرا چه وقت نبوده، اینا قبل از مولا صدرا. ولی نه، اینا یکیشون با ابن سینا خیلی خوبه که ابن طفیل باشه. از اندیشه های ابن سینا خیلی استفاده کرده. حی ابن یقظان نوشته، از حی ابن یقظان مال ابن سینا است، اون توضیح داد. طرفدار ابن باجم بنی ابن رشد کمی کردلیلی میخونم. کتاب نوشتم بین بخونید. درخشش حکمت مشا در فلسفه ابن رشد اینجا باید بخونید. کتاب بخون. ابن رشد کمی میخواد موضع بگیره در مقابل ابن سینا. جست میگیره. البته آدم کمی نیست، اما انگوش کوچه ابن سینا هم نمیشه. انگوش کوچکه ابن سینا هم نمیشه ها. اما فی حد نفسه آدم بزرگی هست. و تأثیرش در غرب خیلی زیاده به نام اوروز. دو فیلسوف در غرب خیلی اثر گذاشتن در اروپا. یکی اوروز. یعنی همین ابن رشد از طریق ایتالیا رفته. یکی ابن سینا تحت عنوان اوسینا. ابن سینا رو میگه اوسینا، اونم میگه اوروز. این دو تا فیلسوف خیلی در غرب اروپا تأثیر داشت. اما خب ابن رشد بعد از ابن سینا است. در هر حال تنها جایی که سه تا فیلسوف پیدا شده، سه چهار تا، همین قرطبه است که خب اینا میدونن عرب نبودن دیگه، عرب شدن بعدا، عرب نبودن، اسپانیایی هستند. الان من میبینم گاهی بعد این سینا رو بشنوین، الان خاطره است، گاهی در این کنفرانس های جهانی وقتی میرفتم که الان نمیرم، بعضی از اندیشمندان اسپانیایی خدا عمرشون بده، استاد دانشگاه اسپانیا هست مثلا مادرید، از اون طرف میخوان از کشورشون اهمیت کشورشون رو بگن. 600 سال دست مسلمان ها بوده اسپانیا، 600 سال، و هرچی آدم حسابیه تو این کشور مال اون دوره هست. ابن عربی، ابن روش، ابن توفیل، ابن باجه، اینا مال دوره اسلامی. از اون طرف میخوان پوز بدن که کشور ما اینا رو میگن، از اون طرف ضد اسلام هند. یه دفعه کتام میان دیدم و حالت دوگانه بیچاره ده، دلم به حالشون میسوزه، هم میگه هم نمیگه. دیگه بعد از ابن رشد و این چهار تن تا فیلسوف مهم، نه اینکه خب کشور مهمی آدم های حسابی داشته، والا بالاخره نقاش اخیر که خیلی اسپانیایی، کی اسمش بگو خانم اسم؟ پیکاسو اسپانیایی، آدم مهم داشتن آدم حسابی، ولی فیلسوفی در تراز ابن رشد نداشتن. این افتخارات شما دوره اسلامیه 600 سال، هم میگن هم نمیخوان بگن. حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. عجب سوال میکنه، لابو جوابم میخوای. این زمان بگذار تا وقت دیگر. اوه همه جواب چه نمیشه داد آقا، حساب داره، من نمیتونم اینجا جواب تو بدم، خصوصی بیا تو بهت بگم. هر وقت خصوصی نه سرم شلونی، خصوصی بیا بپرس تو بهت بگم. حالا بخوا
کسانی که با تاریخ مدارس نظامیه در جهان اسلام آشنایی دارن به خوبی میدانن که فضای فکری در این مدارس فضای ضد فلسفه بوده و چیزی که در این مدارس نوشته میشد غالبا با نوعی کینه‌توزی و خصومت با فلاسفه همراه بود. ابن جوزی در نقل اندیشه های فلسفی به کتابی استناد میکند که در مدارس نظامیه نوشته شده است. او این رنج مختصر را به خود هموار نکرده که برای نقل و نقد قول فلاسفه به متون معتبر فلسفی مراجعه کنه.
این کتاب فلسفه نخونده بیارد کنم. دیده دشمنا چی میگن، حرف اونا رو نقل میکنه. اینا میگن حماقت. کتاب خود فلسفه نه، اگر میخوندم نمیفهمین. نمیره کتاب اونا رو بخونه، میگه فلانی اینجور گفته. الانم همینجوره ها، الانم همینطور است.
سخن در این نیست که فیلسوفان اندیشه های غلط و بی اساس ندارند. چه کسی میتواند ادعا کند که در آثار فلاسفه سخنان ناموزون و کفرآمیز وجود ندارد؟ آنچه محل بحث و گفتگوست این است که ابن جوزی با کدام دست از فیلسوفان سخن میگوید. بی تردید ابن جوزی یک اندیشمند مسلمان است. این مسئله نیز مسلم است که یک اندیشمند مسلمان در مقام مقابله و معارضه با فلاسفه باید قبل از هر چیز دیگر با فیلسوفان مسلمان به گفتگو پردازد. ولی در کتاب تلبیس ابلیس ابن جوزی سخنان فارابی و ابن سینا و سایر فلاسفه بزرگ اسلامی کمتر دیده می شود. ابن جوزی بخشی از این کتاب را به نقد و رد نظریات فلاسفه اختصاص داده و ادعا کرده تلبیس ابلیس بر اندیشه های آنان آشکار گشته است. اما آنچه او میگوید در مورد فیلسوفان اسلامی صادق نیست.
بله همین، چون دست دوم نقد میکنه، نرفته درست بخونه، وقت میگه چیزایی که گفتن نقد میکنه، میگه فلاسفه بی ربط گفتن. تلبیس ابلیس که میدونی چه اسم خیلی بدی، یعنی شیطانن، ابلیس هم یعنی فلاسفه ابلیس هم، تلبیس هم یعنی مردم رو بهش گمراه کردن. شیطان گمراه میکنه آدم ها رو دیگه، میگه فلاسفه شیاطینی هستن که آدم ها رو گمراه میکنن. این نوع تفکر ابن جوزیه، و هر کسی که مثل ابن جوزی فکر کنه که الان هم زیادن، همین الان ابن جوزی فراوان داریم. خب عرض کردم فلسفه همیشه دشمن داره و دارد و خواهد داشت. فلاسفه هم همطور که حالا شما میگین، کسی نگفته همه فلاسفه درست میگن، مزخرف هم زیاد گفتن، ولی که مزخرف گفتن میگن، کیه که اشتباه نکنه در مدت عمرش، هرچی هم کفر بوده گفتن بله. اما حالا چون گاهی توشون کفرگویی بوده و مزخرف گفتن، باید تفکر اونا رو نخوند یا خواند؟ سوال اینه. اونا هم تفکرن، گاهی هم اشتباه میکنن، گاهی هم مزخرف میگن، گاهی هم اناد ممکن توشون باشه. فیلسوف ملحد خیلی داشتیم، الان هم داریم اینجا، نه الحمدلله در غرب فیلسوف ملحد هم اکنون داریم. فیلسوفی که ملحده منکر خداست، آره، هم قبلا هم داشتیم، هم تو جهان اسلام داشتیم. محمد ابن زکریای رازی گفت، بارها اینجا گفتم، 1000 سال پیش بوده، اسمش هم محمده، همشهری شما بوده، بچه ری بوده، رازی یعنی ری، بچه تهران بوده، اون تو بغداد زندگی میکرد، یک ملحد تمام عیار. محمد آقا، محمد ابن زکریای رازی، کافری از اون کافرتر من نتونستم پیدا کنم. بعد کتابای کفرآمیزی نوشتی که خدا رحم کنه. خب من که نمیگم هرچی گفتن فلاسفه درست گفتن، چرا نمیگیرید؟ فلسفه تعقل و تفکر خطره. حالا خطر کنی یا نه، یا پفیوزانه تو خونه بشینی، هرچی میگم بتو گرفتاری داریم. بله که خطره، دریا خطره، وقتی افتادی ممکنه غرق بشی، میخوای شنا بگیری یا نه؟ لابد بدون خطر میخوای شنا یاد بگیری؟ آره خانم آقا، بدون خطر میخوای شنا یاد بگیری؟ باید بیفتی تو آب، یه وقت هم دیگه غرق شد، یا نه بشین تو گوشه خونت مثلا شناگری پیدا مون، بشین گوشه خونت شناگر میشی. آره باید از دریا عبور کرد، یعنی شست از ساحل، ها؟ خطره. ولی شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حال، درود به روان پاک حافظ. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حال، هم فلسفه سا، فلسفه شب تاریک گرداب حائل هرناک، من وسط این درم دست و پا میزم، کجا دانند حال ما سبکبارانه، یه پفیوز رو ساحل خوابیده، خوابیده اونجا، خوابیده نو، خوابیده اینجا بخواب، این داره وسط دریا، حالا میخوای شنا کنی، میخوای کنار ساحل بخوابی؟ اینا رو نگین، هی نگین فلسفه، بله که کفر گفته، بله که اشتباه کرده، بله که خطر داره، صد بار دارم میگم خطرناکه، نیایید. آدمای راحت طلب نباید فلسفه بخون، جنت مکان، راحت طلب، قدسی تینت، میشین اونجا قشنگه دیگه، میشین چی کار داری خودت به درد سر؟ آدم ماجراجو چی کار میکنه؟ ماجراجو میدونی یعنی چی؟ ماجراجو کیان؟ این اسم کتاب چیه که داری میخونی؟ اسم کتاب چیه؟ چرا کتاب ماجرا میخونی؟ فلسفه ماجراست، فیلسوف ماجراجوه. حالا شما رو حد طلبی دیگه ماجراجو؟ نمیدونم هرچی بخواییم باشیم، ای راحت طلبین بگین بخوابین که چیکار؟ کتاب ها؟ رفتن کنار ساحل دستت با تر نمیشه که، تو خشکی به راز دور تو بمیری، دستت تر میشه کنار ساحل را بری؟ ها دستت با آب میرسه جون عمر، برو بشین. اینا را نگو، اینا را نگو، کنار دریا رفتن رو خشکی تا آخر عمرت، حالا دستم زدی به آب بودد.
یه گربه هم دستم میزنه به آب.
چی شنا میکنه؟ اینا رو نگو. چی شنا میکنه؟ فهمیدین فلسفه یعنی چه؟ ماجراجویی میخواد. این کتاب هم اسمش ماجرایه. به همین دلیل من اسمش گذاشتم ماجرا. فکر کنی بی خودی اسمش گذاشتم؟ بی خودی اسمش گذاشتم؟ کلی فکر کردم. ماجرایه. فکر فلسفه. فلسفه ماجراست. اگه ماجراجو هستین بخونی. راحت طلبین ولی راحتون از دست ندین تو رو خدا. بریم راحت باشین تو فلسفه میخوان چیکار کنین. الله اکبر. الله حالا اینا چی فرمودی؟
یه پاراگراف نتیجه گیری اینجا فرمودید.
بخون به عزیزم یه وقتم گذشته بخون نتیجه گیری رو میخوام بریم.
همانطور که ذکر شد
بخون
خطم. همانطور که ذکر شد ابن جوزی فلاسفه را به سه گروه تقسیم کرده و هر یک از این سه گروه عقاید و به هر یک از این سه گروه عقاید و آرایی را منسوب ساخته است. کسانی که با آثار فلاسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که آنچه او به فلاسفه نسبت داده در آثار فیلسوفان مسلمان وجود ندارد. ابن جوزی در نقد آرای فلاسفه و حمله به اندیشه‌های آنان همانند تیراندازی است که در تاریکی تیر می‌اندازد. او اندیشه کفرآمیز را به فیلسوفی نامعین نسبت می‌دهد و سپس به نقد و نکوهش آن می‌پردازد.
اصلا معلومه به کی طرفه؟ حرفاشم رو هوا، تیر به تاریکی دیدین؟ تو تاریکی تیر انداز. عنوان این بحثم تیر در تاریکی بود. عنوان فصل تیر در تاریکی. این آقا رد می‌کنه تیر در تیراندازی می‌کنه در تاریکی. نمی‌دونه با کی حرف می‌زنه. و حرفام چه نکنه کتابای دست دوم چرت و پرت. نرفته درست بخونه ببینه چی میگن و حرف حسابی بزنه. الان هم همینطوره. نفکر کنی یه ابن جوزی بوده. الان هم ابن جوزی ها هستن. التماس داد افتاحیان.